ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی میگوید بررسی توافق هسته‌ای در مجلس با اصل توازن در تعهدات طرفین مغایر است. تجمعاتی در حمایت از توافق هسته‌ای ایران در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. و حسن روحانی میگوید طرح هلال شیعی عامل تفرقه در منطقه است. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما خواهم بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته است تصویب توافق هسته‌ای اخیر در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. عباس عراقچی گفته است تصمیم گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به عهده وزارت امور خارجه ایران نیست، چرا که به گفته او تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند. مسئولان وزارت امور خارجه ایران اعتقاد دارند توافق هسته‌ای اخیر بهتر است به جای تصویب در مجلس ایران در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. به دنبال انتشار فراخوان‌هایی برای اعلام حمایت از توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و قدرت‌های جهانی، چند تجمع در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شهرهایی مثل ملبورن، توکیو، کوالالامپور و وین نشان می‌دهد حامیان توافق هسته‌ای اخیر تجمعاتی را در این شهرها برگزار کردند. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران پیشتر اعلام کرده بود که روز شنبه در 70 شهر جهان تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی برگزار خواهد شد. این برنامه قرار است در شهرهایی مانند واشنگتن، نیویورک، اتاوا، پاریس و لندن هم برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم بلکه قمر و بدر اسلام داریم. هلال شیعی اصطلاحی است که به طرح نفوذ هرچه بیشتر شیعیان در تعدادی از کشورهای خاورمیانه اشاره دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با رد وجود چنین طرحی می‌گویند این موضوع با هدف شیعه حراسی مطرح می‌شود. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است ما قدرت را در سلاح و اسلحه نمی‌بینیم، بلکه قدرت را در منطق و استدلال و به احتساز درآوردن پرچم صلح می‌بینیم. در خبر دیگر، یک گروه مسلح از مخالفان دولت سوریه میگوید به آتش بس با گروه حزب الله لبنان و ارتش سوریه پایان داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه احرار الشام گفته است به آتش بس 72 ساعته با حزب الله لبنان و ارتش سوریه پایان داده است. این آتش بس در منطقه نزدیک مرز لبنان و سوریه برقرار شده و قرار بود تا روز یک شنبه ادامه پیدا کند. به دنبال پایان یافتن این آتش بس گزارش شده درگیری‌های سنگینی بین دو طرف روی داده است. همزمان با وقوع انفجارهای تازه‌ای در مجتمع صنعتی تیانجین در چین، مقام‌های امنیتی این کشور از ساکنان اطراف این مجتمع صنعتی خواستند محل اقامتشان را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه صدای انفجارهای تازه‌ای از داخل مجتمع صنعتی آتش گرفته شنیده شد و به دنبال آن مقامات دستور تخلیه تمام خانه‌ها و اماکن مسکونی تا شعاع 3 کیلومتری محل این مجتمع صنعتی را صادر کردند. این تصمیم به دلیل نگرانی از پخش مواد شیمیایی خطرناک گرفته شده است. همزمان گفته شده که شمار کشته‌های حادثه انفجار در این مجتمع به 85 نفر رسیده و دولت چین حدود 200 نفر نظامی متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارها رسانده تا احتمال آلودگی شیمیایی شهر را بررسی کنند. و نیروی دریایی ایتالیا از کشته شدن دست کم 40 نفر در قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده قربانیان این حادثه به دنبال خفگی در محفظه‌ای در زیر قایق کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا گفته است که توانسته تعداد زیادی را هم در جریان این حادثه نجات دهد. گزارش شده که قایق حامل این مهاجران در 50 کیلومتری سواحل لیبی گرفتار شده و حامل 400 پناهجو بوده است. در ادامه ما همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد، بخش دیگه ای از برنامه هفتگی او رو بشنویم، برنامه دریچه. بعد از این برنامه همچنان با ما بمونید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. هفته گذشته حکم قطع یک دست و یک پا برای یک سارق در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان هشدار داد و محمد رضا رفیعی، فعال ملی مذهبی، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. هفته گذشته حکمی در زندان مرکزی مشهد اجرا شد که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن را غیر انسانی و از مصادیق شکنجه توصیف می‌کنند. قطع یک دست و یک پا برای یک سارق در زندان مشهد. در تیر ماه سال جاری هم حکم قطع دست برای دو سارق دیگر در مشهد اجرا شده بود. حکمی که با وجود انتقادهای جهانی همچنان در ایران اجرا می شود و در برخی موارد هم در ملأ عام و با حضور شهروندان. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای این قبیل احکام را مغایر با قوانین جهانی می داند.
یک دولت ملزم به رعایت قوانین خودش است. چه قوانین ملی، چه قوانین بین المللی. اگر هم جمهوری اسلامی نپذیرد که دو میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مقدم به قانون اساسی ایرانه، خب لااقل قانون داخلی که هست. وقتی اگه قانونی گفته میشه که شکنجه ممنوعه، مجازات بدنی نه فقط مجاز نیست که جرمه، خب چطور اون قانون رو اجرا نمیکنن؟ قانون مجازات اسلامی رو اجرا میکنن.
درباره اجرای حکم قطع اعضای بدن برای سارقان در ایران پیام‌های بسیاری از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم. از جمله مخاطبی با نام کاربری اسب آتش در صفحه فیسبوک ما نوشته: به نظر من کار خوبی کردند، اگر چند نفر را طبق قوانین اسلامی قطع عضو کنند بازدارنده خواهد بود. محمد عیسی اسیر، دیگر کاربر ما، هم نوشته: کار خوبی بوده چون برابر قانون اسلام است و من موافقم. مخاطب دیگری با نام کاربری رضا کردی در کامنتی نوشته: سارقان مسلح حقشونه چون امنیت شهروندان را به خطر می اندازند. محسن هم معتقد است که اینها احکام الهی اند و اجرای حکم الهی وظیفه است. اما برخی دیگر از کاربران ما نظرهای متفاوتی دارند. یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا با نام کاربری سلیمانی نوشته: در اسلام چنین حکمی وجود ندارد و پیامبر اسلام هم به شهادت تاریخ دست هیچ دزدی را نبریده. مخاطب دیگری با نام رضا روی وبسایت رادیو فردا در کامنتی نوشته: برای جرم‌هایی مانند سرقت حبس‌های طولانی کافی است. کاربر دیگر ما با نام مریم هم در کامنتی روی وبسایت رادیو فردا نوشته: برای دزدی‌های کوچک حکم قطع دست و پا اجرا می‌شود و برای اختلاس‌های میلیاردی فقط 10 سال زندان، آن هم نه برای همه. دیگر مخاطب ما با نام شیدا مهری هم گفته: 8 بار دست برد این سارق برابر چه مقداری از اختلاس هاست؟ کار بد بده، هیچ شکی نیست، اما مجازات دکل دوست ها و اختلاس های میلیاردی چیزی نیست؟ امیر بختیاری، دیگر مخاطب رادیو فردا، هم نوشته: خاوری، بقایی، محصولی، جزایری و زنجانی هم دزدی کردند، اما دست و پای هیچ کدام قطع نشد. فرزند محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی زندانی، میگوید ادامه بازداشت پدرش غیر قانونی است. مریم رفیعی در این باره به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته: با توجه به گذشت حدود 12 سال از صدور حکم زندان برای پدرش، این حکم مشمول مرور زمان شده و قابلیت اجرا ندارد.
محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی 71 ساله که از 26 خرداد ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شده بود، حکمی که آن زمان اجرا نشد. این فعال ملی مذهبی اما پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و صدور بیانیه‌های ضد امنیتی، عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی و استفاده از تجهیزات ماهواره به 6 سال زندان محکوم شده، حکمی که هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه 2 ماه از بازداشت آقای دکتر رفیعی گذشته و هنوز مشخص نیست که دلیل بازداشت این استاد دانشگاه و البته فعال ملی مذهبی چه هستش. پرونده مشترکی داشتن آقای دکتر رفیعی با دیگر نیروهای ملی مذهبی که برمیگرده به ابتدای دهه 80. حکمی که صادر شده بود برای ایشون در سال 82 بیشتر از 10 سال از این حکم گذشته و مطابق قوانین قضایی در کشور عملا اجرای اون منتفی هست و مشمول مرور زمان شده. حالا نکته جالب توجه این هستش که خود مسئولان دستگاه قضایی اعلام میکنن که باید ایشون آزاد بشن، اما ظاهرا دادستان تهران جلوی اجرای حکم آزادی ایشون رو گرفته و این وضعیت متناقضی است که متاسفانه حتی در میان نهادهای مختلف امنیتی قضایی وجود داره و هنوز هیچ مرجع پاسخگویی وجود نداره.
با گذشت حدود 1.5 ماه از بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، او همچنان در بازداشت به سر می‌برد و با اتهام‌های امنیتی روبروست. آقای عبدی به گفته نزدیکانش به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اخلال در امنیت کشور متهم شده است. قانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده: با وجود تأکید پزشکان مبنی بر لزوم درمان خانم محمدی، مسئولان قوه قضاییه از اعزام این فعال مدنی به بیمارستان خودداری می کنند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از حدود 3 ماه پیش مجدداً بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، می‌گوید همسرش به بیماری فلج عضلانی مبتلاست و نگهداری او در زندان می‌تواند برایش خطرناک باشد.
خواهرش باش ملاقات کرده. در اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته. به این نتیجه فلج عضلانیه. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 209 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد.
و با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و هفته پیش هم تعدادی از متهمان جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف در ایران اعدام شدند. اما آنچه که طی سالهای اخیر انتقادهای شدید را به دنبال داشته، اجرای مجازات اعدام در ملأ عام بوده، حکمی که هفته گذشته در میدان حافظ مشهد اجرا شد برای 2 شهروندی که به گفته دادستان مشهد جرمشان تجاوز به عنف بوده. 2 هفته پیش هم حکم اعدام در ملأ عام برای 3 متهم به تجاوز به عنف در کرج اجرا شد. علاوه بر این، هفته گذشته 3 تن دیگر هم به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند، اتهامی که به گفته نهادهای حقوق بشری جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
اعمالی مثل قاچاق مواد مخدر جرم محسوب میشن، ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.